ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، اینجا رادیو فرداست، من سپیده بهکام هستم. رای گیری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا آغاز شد. شرکت گسترده رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا. و سپاه پاسداران موضع‌گیری انتخاباتی فرماندهان سپاه را فاقد ارزش اعلام کرد. رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا ساعت 8 صبح در بیش از 63,000 شعبه اخذ رأی آغاز شد. در انتخابات روز جمعه بیش از 56 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی طبا و مصطفی میرسلیم 4 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری هستند. بیش از 270,000 نفر هم نامزد راهیابی به حدود 40,000 شورای شهر و روستا هستند. در انتخابات امسال نمایندگان حسن روحانی و ابراهیم رئیسی در ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات حضور دارند. به گفته عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، شمارش آرا بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری آغاز خواهد شد و بر اساس توافق با وزارت کشور، شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در اولویت قرار دارد. 200 میلیون تعرفه اخذ رأی برای انتخابات روز جمعه به مراکز انتخاباتی فرستاده شده و مدت انتخابات 10 ساعت است که میتواند از طرف وزیر کشور تمدید شود. شماری از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی داخل و خارج از کشور این انتخابات را تحریم کردند و شماری نیز از مردم خواستند که در انتخابات شرکت کنند. خبرگزاری‌های داخلی و بین‌المللی از شرکت گسترده رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های رویترز و آسوسییتد پرس، در مقابل برخی شعب رأی‌گیری صف‌های طولانی تشکیل شده است. در رأی‌گیری امسال بیش از 56 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. آیت الله خامنه‌ای، رؤسای قوای مقننه و قضاییه، 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، وزرای کابینه، محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق و شماری از چهره‌های سیاسی و فرهنگی تا پیش از ظهر جمعه رأی خود را به صندوق‌های رأی اندازند. تا کنون گزارشی از تخلف یا حادثه مهمی در شعب اخذ رأی منتشر نشده است. بیش از 1 میلیون نفر مسئولیت برگزاری انتخابات در شهرهای مختلف ایران را بر عهده دارند و به گفته فرمانده ناجا 300,000 نفر در برقراری امنیت در زمان رأی‌گیری شرکت کردند. رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، موضع‌گیری انتخاباتی فرماندهان سپاه را فاقد ارزش اعلام کرد. رمضان شریف در بیانیه روز جمعه خود تاکید کرده است که هر گونه موضع‌گیری فرماندهان سپاه باید از طریق روابط عمومی یا سخنگوی آن انجام شود. شامگاه پنجشنبه کانال تلگرامی روزنامه ایران بیانیه ای از قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس منتشر کرد که در آن گفته شده او از هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت نکرده است. قاسم سلیمانی تاکنون به انتشار این بیانیه و اظهارات سخنگوی سپاه واکنشی نشان نداده. سخنگوی سپاه پاسداران روز 10 اردیبهشت از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته بود تا از بهره‌گیری تبلیغاتی از نام و تصویر قاسم سلیمانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خودداری کنند. پیش از این شماری از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس درباره دخالت سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده بودند. و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، امروز جمعه نخستین سفر رسمی خود به عربستان، اسرائیل، بلژیک و ایتالیا را آغاز می‌کند. آقای ترامپ در سفر به عربستان با شماری از رهبران کشورهای مسلمان نشین منطقه دیدارهای دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد کرد. بر پایه گزارش رسانه‌های آمریکا، در سفر به عربستان آقای ترامپ فروش بیش از 100 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان را انجام می‌دهد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، یکی از اهداف سفر دونالد ترامپ به منطقه را ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو می‌کند و مقصد بعدی او بروکسل و شرکت در نشست رهبران ناتو است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنم شنونده ادامه ویژه برنامه‌های انتخابات از رادیو فردا باشید.
سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی هستم با پوشش خبری ویژه تحلیلی خبری رادیو فردا با موضوع انتخابات ریاست جمهوری 12 و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در ایران همراه هستید. در روزهای گذشته کارشناسا و تحلیلگرای پرشماری در رادیو فردا حاضر شدند و همراه با ما و شما بودند، درباره موضوعات مختلفی و ابعاد متفاوتی از این دو انتخابات صحبت کردند، درباره اصل شرکت کردن، شرکت نکردن، تبعات شرکت کردن، تبعات شرکت نکردن و موضوعات مختلفی از جمله محورهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. همچنان این پوشش زنده ما با درباره موضوعات انتخاباتی ادامه داره. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید با وبسایت رادیو فردا هم همراه بشید که زنده و مستقیم لحظه به لحظه پوشش میده تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات رو. از شما هم بارها خواستیم، بارها هم در رادیو فردا اعلام شده که نظرات شما بخشی از پوشش خبری ماست. به ویژه امروز از تحولات شهر و روستاتون بگید، اگر بیرون از ایران هستید در شهر شما اگر انتخابات برگزار میشه بگید شلوغ هست، شلوغ نیست، شرکت کردند یا نکردند، ارزیابیتون چیه، مشاهداتتون چی هست و به هر حال این برای ما خیلی امروز مهمه. اگر در تهران هستید برامون مهمه که راجع به انتخابات برامون صحبت بکنید و در دیگر شهرهای ایران. در این بخش از این ویژه برنامه رادیو فردا با احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد همراه هستیم و پیرامون مسائل اقتصادی و موضوعات اقتصادی انتخابات صحبت می‌کنیم. سلام و درود بر شما آقای علوی، خیلی خوش اومدید به این ویژه برنامه.
سلام بر شما و همچنین شنوندگان گرامی، امیدوارم که همه چیز خوب پیش بره در ایران و البته رای دهندگان و مخاطبین ما با آگاهی از اون مزیت ها منافع اقتصادی و به شکل خودآگاه بتونن ارزیابی داشته باشن از کسانی که به هر حال کاندید شدن و بر اساس معیارهای غیر عاطفی و روانی بلکه به شکل واقعی و بر اساس معیارهای عینی انتخاباشون رو انجام بدن. در خدمت شما هستم آقای حسنی.
آقای علوی، فکر میکنم که شما هم از جمله اقتصاددانهایی بودید که در طول سالهای متوالی که از جمله سال گذشته گفتگوهایی که با شما میکردیم، مراجعه میکردیم به نظرات کارشناسی شما، همیشه اشاره میکردید که اقتصاد ایران نیازمند یک اصلاح ساختاری است و یک تحولات بنیادینی رو میطلبه. خب اگر اینطور هست، اول من بپرسم که همین باور رو دارید یا خیر؟
البته به هر حال ما با هم دیگه همکاری های زیادی داشتیم، مصاحبه های زیادی داشتیم. من برخلاف کسایی که فقط معتقد به اصلاح سیاست های کوتاه مدت یا حتی بلند مدت اقتصادی هستم، معتقدم که ساختارها بسیار مهمن، چون برخلاف اون ایده هایی که گمان میکنن که دست نامرئی بازار همه کارها رو انجام میده، این چنین نیست. عالم واقعیت عالمی است که به حساب بازار ناب و مطلقی وجود نداره، بلکه عوامل به هر حال نهادی هم مؤثر در اون، و بنابراین بخصوص در مورد ایران که ما میدونیم اقتصادی در حال گذری است از یک به اصطلاح اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن، اینجا خیلی نهادها مؤثرن و به ویژه اینکه دولت نقش در واقع محوری رو داره در اصلاحات، مؤسسات دولتی و البته بخش خصوصی و بخشی که حالا شبه دولتی خوانده میشه و در دست نهادهای به اصطلاح انقلابیه، اینا همه نقش دارند در مسائل اقتصادی. بنابراین اگر فقط ما توجهمون رو معطوف بکنیم فقط به اصلاح سیاست ها، یک متغیر مهم رو از یاد میبریم، که متغیری که به هر حال نقش زیادی هم داره در اینکه اون به اصطلاح فرایند اقتصادی چطوری انجام میشه و تاثیر داره بر زندگی شهروندان، حالا جنبه های مختلفی زندگی، هم از اشتغال یا مسئله تورم یا بودجه خانوار یا حتی مثلا دسترسی به امکانات و رفاه عمومی.
بسیار خب، پس همین رو نقطه عزیمت بگذاریم آقای علوی برای گفتگومون، و اینکه خب رأی دادن کسانی که تصمیم گرفتن که رأی بدن به یکی از این نامزدها، اگر قرار هست که اصلاحات بنیادین و ساختاری صورت بگیره، چه تفاوتی میکنه؟ چون که میدونیم که بخش عمده از اقتصاد ایران از اختیار دولت خارج هست و همینطور که تجربه 4 سال گذشته نشون داد، آقای روحانی هم به رغم خیلی از خواستایی که داشت و به رغم خیلی از برنامه‌ای که داشت، نتونستش ورود بکنه به اون حوزه هایی که مرتبط میشد به بیرون از دولت بسیار قدرتمند بودن و نمیشد اصلاحات ساختاری و تحولات بنیادین رو رقم زد. خب چه تفاوتی میکنه که رای دهنده ها به چه کسی رای بدن؟ چون در نهایت گویا این اصلاحات ساختاری یا این تحولات بنیادین و این نهادهای قدرتمند چنان قدرتمندن که امکان تغییر اونها وجود نداره.
خب البته حق با شماست. به یه معنا از جهت اصلاحات ساختاری تفاوت چندانی میان نامزدها مشاهده نمیشه. منتها از طرف دیگه ما با دو نامزدی روبرو هستیم که یکیشون به هر حال نوعی تکنوکراسی یا فرضاً همون فن سالاری و دیوان سالاری رو نمایندگی میکنه. به هر حال این نگاهی داره به زمین، نگاهی داره به اوضاع که به هر حال مربوط است به مسائل واقعی اقتصادی و با اون دغدغه هایی که داره سعی میکنه مثلا جنگ نشه یا فرضاً تنش در داخل یا خارج انجام نشه. این هرچند راه به اصلاحات ساختاری نمیبنه، یعنی مستقیما متوجه اون نیست، اما زمینه رو تازه میگذاره که اگر بعدها اتفاقی بیفته این زمینه فراهم بشه برای اصلاحات ساختاری. و البته با همون اصلاحاتی که مربوط به سیاست هاست و سعی میکنن به هر حال دستکاری بکنن برخی از این سیاست ها را، یا فرضاً بودجه رو متوازن بکنن یا فرضاً جلوی اتلاف منابع رو بگیرن، تا حدی کمک میکنه برای اینکه وضعیت ایران، حالا ما نمیگیم اصلاح ساختاری بشه، ولی بدتر از اینم نشه، یعنی بازگشت به گذشته نکنیم. در مقابل ما شاهد یک کاندیدی هستیم که در واقع میشه گفت که اصلا ادبیات اقتصادی به مفهوم امروزی کلمه نداره. مثلا شما نگاه کنید توی صحبت ها در چارچوب این ادبیات به اصطلاح اقتصادی مسائلی مثل نفقه، مثل خیرات، مثل فرضاً صدقه، اینها جای مهمی رو دارن. ببینید اینکه به یاد بیاریم که کسی که نامزد این جریانه کسی است که تجربیاتش و دانشش از به هر حال منابع مذهبی سنتی میاد و کارشناسایی هم که دورش هستن افراد سنتی هستن که به هر حال تجربهشون در چارچوب توزیع رانت بین حاشیه نشینان برای اینکه اونها رو ترغیب بکنن به وفاداری به حاکمیت خلاصه میشه. حال اون که به هر حال دولتی که دولت روحانی دولتی است که به هر حال به نوعی باقی مانده گذشته دولت به حساب دوره شاه رو نگه داشته، تلاش میکنه همونو یک جوری نگه داره. خب با انتخاب رئیسی که به هر حال کاندید رقیب روحانی هست، ما شاهد بازگشت به عقب خواهیم بود، نه تنها در عرصه به اصطلاح اقتصادی. خب اینها به خاطر اینکه بسیارشون علاقه دارن به مسئله تنشایی که در منطقه هست یا فرضاً تنش با جهان، به ویژه غرب ستیزی که الان ما میدونیم که غرب ستیزی و به این شکل، نه اینکه ما حالا خیلی شیفته غرب باشیم، غرب حتما و حتی خود غربی ها انتقادهای بسیار عمیق‌تر بیشتر از ما دارن به نظام فرهنگیشون، اقتصادیشون، و غرب به هر حال بهشت نیست، پر از مشکل. اما غرب ستیزی در واقع پوششی شده برای انحصار قدرت و تنش آفرینی، و این البته زمینه سازی نیست برای اینکه اصلاحات ساختاری بشه در ایران. به ویژه خب ما میشناسیم که این گروهی که به هر حال در گوشه و کنار یا حامی رئیسی هستن یا فرزند اون به حساب جریانی که ایشون نمایندگی میکنه، قوه قضاییه، این جریان بسیار محافظه‌کاری است که در دورانی که در 30 سال گذشته تحولات بسیار اندکی درش صورت گرفته، تغییراتی صورت نگرفته و نقش خودش رو به عنوان یکی از نهادهای نظارتی برای مبارزه با فساد انجام نداده و به جای اون حتی توی موارد زیادی میشه گفت یکی از فاسدترین قواست. و از جمله جالب اینجاست که این کسی که به نمایندگی از این قوه تجربهش خلاصه میشه در چارچوب این قوه و تجربه کلان اقتصادی مدیریتی در قوه مجری نداره، الان میخواد مبارزه کنه با فساد، قوه‌ای که خودش فاسدترینه و حتی وظایف نظارتیش رو فراموش کرده و پرداخته به یک در واقع سرکوب مطبوعات، مطبوعاتی که اگر قرار شفافیت در ایران باشه، اگر قرار پاسخگویی باشه، همین رسانه ها هستن که باید نقش مهم اون رو بازی بکنن. بنابراین این کسی که خودش در راندخاری مشارکت داشته یا فرضاً نهادی که اون نمایندگیش میکنه در راندخاری و پوچش فساد نقش داره، الان میخواد با فساد مبارزه بکنه، و این البته از عجایب روزگاره.
بله، میگن که فرض محال محال نیست آقای علوی. اگر این فرض محال رو بخوایم اینطور تصویر بکنیم که شما از سوی برنده این انتخابات دعوت بشید به اینکه وزیر اقتصاد اون دولت باشید یا کارشناس و مشاوری باشید که نظر شما به عنوان اصل اقتصادی در نظر گرفته بشه، اون بسته سیاستی یا اون تک سیاستی رو که شما توصیه میکنید به اجراش به دولت بعدی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ فقط خواهش میکنم که اگر براتون مقدور هست کوتاه پاسخ بفرمایید.
ببینید آقای حسنی، ما میدونیم که محور توسعه تو ایران اقتصاد تو برای دولت و این منابع نفتیه که ریخته میشه استفاده میشه برای رشد اقتصادی، و ما یه بودجه غیر متوازن داریم، کسر بودجه پنهانی داریم الان که سعی میکنم با تکنیک های حسابداری فرضاً پنهانش بکنم، اما یه واقعیته. اساساً برای اینکه شما بدونید، من خودم پوپولیزم رو اینجوری تعریف میکنم، اگه به قول شما اگه بخوایم تک متغیری تعریف بکنیم، میگیم دولتی که کسر بودجه زیادتر درجه پوپولیسمش بالاتره. دولتی که میخواد بیاد سر کار، اول از همه باید در مسائل هزینه‌ایش در واقع ایجاد تغییر بکنه و هزینه‌های گزاف مربوط به رانت ها، نهادهای به اصطلاح مذهبی یا سیاسی رو اونجا قطع بکنه. اگر قرار بر فساد است، فساد زدایی، ابتداعا میباید این بخش هزینه بودجه که مربوط همون جدول 13 بودجه که به هر حال مربوط است به این نهادهای عریض و طویلی که کارکردی ندارن برای بودجه رو، اگر این صرفه‌جویی اونجا انجام بگیره و از جمله و اگر مالیات گرفته بشه از این نهادهایی که فرار میکنن از مالیات، به هر حال ما نزدیک میشیم به تعادل بودجه. است اونجاست که هم میشه بخش عمدانی بودجه رو افزایش داد، حتی در همین چارچوب محدود. یعنی به نظر من بر اساس مطلبی که شما میگید، اساسی این مسئله فساد زدایی بر اساس توازن بودجه است برای بهینه کردن اون و در خدمت گرفتن بودجه در چارچوب رشد پایدار در اقتصادی.
سپاسگزارم از شما. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد بود همراه با ما در این ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. از شما دعوت میکنم شنونده یکی دیگه از گزارش‌هایی باشید که با موضوع و محور پیرامون انتخابات همکاران من تهیه کردن.
رادیو فردا با آخرین اخبار و تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران همه جا همراه شماست.
خب، اکبر گنجی، نویسنده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا رو داریم، و همچنین عمار ملکی، پژوهشگر امور سیاسی ایران رو داریم در هلند. آقای اکبر گنجی، با شما آغاز میکنیم. فعالیت های تبلیغاتی نامزد های ریاست جمهوری اسلامی ساعتی دیگر مهلت مقررش به اتمام میرسه. چگونه دیدین فعالیت تبلیغاتی به ترتیب حروف الفبا آغاز میکنیم حسن روحانی رو؟
والا من به طور کلی رجب کمپین آقای روحانی، اگه بخوام نقاط قوت و ضعفش رو بگم، اینه که اولا اینکه حسن روحانی در چهره اپوزیسیون جمهوری اسلامی ظاهر شد و همه نهادهای اصلی سرکوبگر و رانتخار جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار داد، حتی به سخنان آقای خامنه‌ای با اسبردن از او پاسخ دادش. نکته بعدی اینه که تمامی رهبران جنبش سبز، مهندس موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد، آقای سید محمد خاتمی، عبدالله نوری، سید حسن خمینی، بیت آیت الله منتظری، بیت هاشمی رفسنجانی، همه اینا از آقای روحانی حمایت کردن و خوب این از نظر تبلیغاتی بسیار بسیار تو جامعه ما تاثیرگذار هستش. نکته بعدی اینه که روشنفکران به نام و شاخص جامعه ما اکثرشون از و هنرمنده از آقای روحانی حمایت کردن، یعنی اصغر فرهادی، بابک احمدی، خشایر دیمی، محمود دولت‌آبادی، مصطفی ملکیان، محمد مشتری شبستری و خیلی کسایی دیگه که من بخوام اسپیارم از ورزشگاه کریمینا. بعد صدها اقتصاددان برجسته ضمن انتقادهایی که به روحانی داشتن از اون حمایت کردن، از اصولگرایان آقای ناطق نوری و خیلی کسای دیگه، ولی ناطق نوری به طور جدی هر روز صحبت کرد و حمایت کرد و همه این از نظر تبلیغاتی بسیار بسیار مؤثر. اما اگه بخوام از نقطه ضعف کمپین آقای روحانی بگم، یکی عدم استفاده بهینه ایشون از فرصت مناظره های تلویزیونی بودش. یعنی آقای روحانی تندترین سخنانی که میشد بیان کرد که حتی مهندس موسوی، رهبران جنبش سبز و خاتمی و دیگران نگفتن و تو این اجتماعات مردمی خودش تو سراسر کشور گفت، ولی این سخنان اگر تو مناظره ها گفته میشد خب خیلی تاثیرگذارتر بود. نکته دیگه اینه که وضعیت به ارث رسیده اقتصادی که الان در این در کشور وضعیت بسیار نامطلوبیه و مردم دغدغه‌های اقتصادی بسیاری دارن. رقبای آقای روحانی این وضعیت خراب اقتصادی و صدها برابر خرابتر قلمدادش کردن و دفاعیاتی که آقای روحانی و جهانگیری کردن من نمیدونم تا چند روزه تونسته باشن اخشار آسیب پذیر جامعه رو با این دیدگاه راضی کرده باشن.
خب میریم به هلند و دیدگاه عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبورگ هلند رو جیو میشیم. آقای ملکی، شما چگونه فعالیت تبلیغاتی حجت الاسلام حسن روحانی رو ارزیابی میکنین؟
خب من نکاتی که آقای گنجی گفتن تقریبا در مورد نقاط قوت کمپین آقای روحانی خب کامل بودش. یعنی حمایت هایی که ایشون تونستن جلب کنن، البته این نکته رو باید اضافه بکنم که کسانی که فرمودن که حمایت کردن از آقای روحانی، از جمع اصلاح طلب و اون شخصیت های شاخصی که نام بردن، تقریبا در دور قبل هم از ایشون حمایت کرده بودن. یعنی کمتر مشاهده شدش که کسی، فردی یا شخصیتی باشه که مثلا در این دوره از آقای روحانی حمایت بکنه و مثلا در سال 92 نکرده باشن در میان شخصیت های اصلاح طلبی که گفتند از آقایان خاتمی و شخصیت های حتی روشنفکری که ذکر کردن. شاید این بار یک نقطه تفاوت این باشه که جایی که من خاطرم هستش در دور قبل آقای میرحسین و میرحسین موسوی و آقای کروبی به صورت صریح حمایتی نکرده بودن، به نام یک سکوتی کرده بودن در اون انتخابات و خب این بار حمایت مستقیم کردن که البته با توجه به حمایتی که سال 94 هم توی انتخابات خبرگان کرده بودند، به نوعی این تابو، حالا اگه اسمشو بگیم، یا در اصل این حالتی که سکوتی که یهان داشتن شکسته بود و خب فضای مجازی رو در هر صورت استفاده خوبی میکنن تیم آقای روحانی، به دلیل اینکه حرفه‌ای کسانی رو دارن که توی بحث‌های تبلیغاتی کمپینی کار کردن و اینها نقاط قوتی هستش که در هر صورت تونستن بخشی از تحول‌خواهان رو به نظر میرسه که مجاب بکنن که بیارن. یک بخش دیگه که حالا میشه گفتش از منظر خود به اصطلاح کمپین کاره آقای روحانی شاید موفق بوده باشه، این بحث استراتژی ترس هست. یعنی یک بخشی که تونستن دامن بزنن و بخش زیادی از مردم رو هم، حتی کسایی که معمولا و حتی در سال 92 هم رأی ندادن به آقای روحانی، رو به نظر میاد که این دوره شاید مجاب کرده باشن که رأی بدن، این ایجاد ترسی بودش که در اصل از کمپین رقیب ایجاد کردن. حالا اینکه این خوب هست یا بد به عنوان یک ناظر بیرونی یک بحث دیگری است، ولی خب از منظر یک کمپینی که میخواد موفق عمل کنه، اگر شما بتونید در اصل کمپین طرف مقابلتون رو خیلی تضعیف کنید و اون نگاه منفی رو به اون بدید، تا حدی میتونید موفق باشید که این حالا تاثیر یک موفقیت است. اما از جهت ضعفایی که دارند و اشاره کردن آقای گنجی، من یک نکته میخوام اضافه کنم که بسیار اهمیت داره، به این که آقای روحانی در دوره قبل مسئله اصلی کشور رو تونستن توی انتخابات به نوعی مطرح کنند و اون مسئله بحران هسته‌ای بود و اون مانوری که روی بحث حل بحران هسته یا اون شعار معروف این که سانتریفیوژ باید بچرخه اما چرخ کارخونه ها و زندگی مردم بچرخه، خب این موفقیتشون بود در دوره قبل، تونستن این با این محور کردن این بحث رأی هم جلب کنن. اما در این دوره واقعیت چیه که شما اگر در مناظره ها نگاه بکنید، یک مسئله اصلی کشور، اون بحرانی که چرا ما اینجا اقتصادمون قفل شده، چرا هر رفع تحریم های هسته ای نتونسته مشکل اقتصادی ما رو حل کنه و رکود داریم، رو ندیدیم. یعنی مناظره ها در تیم آقای روحانی و جهانگیری دفاع از وضع موجود بودش، به نوعی استمرار و امتداد وضع موجود بودش و خب رقبا هم شاید از این مسئله استفاده کردن، در حالی که یکی از مسائلی که ما داریم و آقای روحانی حالا به نظر میاد که نمیدونم ارادش رو ندارن یا یعنی که اساسا همچین نگاهی مسئله ندارن، مسئله دخالت نظامیان و ماجراجویی نظامیان در منطقه هستش که بخش بزرگی از تحریم هایی که مونده و اجازه نمیده که سرمایه گذاری در ایران انجام بشه، تحریم هایی که روی سپاه هستش و با توجه اینکه سپاه بخش زیادی از اقتصاد کشور رو داره، ایشون هیچ اشاره جدی به این مسئله نکردن که ما چرا با وجود لغو تحریم ها نمیتونه اقتصادمون را بیفته و برای اینکه این مسئله حل بشه چه باید کرد. بعدن ایشون یه اشاراتی کردن، گفتن ما هرچی تحریم هسته‌ای بوده لغو شده، اما تحریم های دیگر و تحریم های دیگه هم هستش. حتی تو سخنرانی که توی شهرستان ها کردن ایشون اشاره کردن که مثلا میگن تحریم های دیگر رو هم بردارن، اما اینا همه سربسته است، یعنی برای کسانی که حالا حداقل عموم مردم که نمیدونن که چه اتفاقی میفته، ایشون احتمالاً به دلیل اینکه میدونن که شاید قدرت این رو ندارن حتی بعد از اینکه رئیس جمهور شدن در برابر نهادهای نظامی سپاهی وایسن، حتی چندین بارم اخطار شنیدن در همین دوران کمپین ها، به این مسئله اشاره نکردن و این نهایتاً میتونه این ضعف رو باعث بشه که بخش زیادی از معیشت خواهان، کسانی که مسائل اقتصادی رو دنبال میکنن، رأیشون از سبد رأیشون کنده شده و شاید در سبد رأی رقیبشون ریخته شده. این مثلا ضعف اصلی ایشون بودش که مسئله رو مطرح کردن برای آگاهی افکار عمومی، که تونستن در اصل اشاره کنن که چرا اقتصاد ایران تکون نمیخوره و شاید حتی در دوره دومیشون هم اگر این مسئله ادامه پیدا کنه تکون نخواهد خورد.
خب حالا بریم بررسی کنیم در آن طرف، در اون جناح و کاندیدای دیگر ریاست جمهوری اسلامی که به عنوان یک نامزد عمده محسوب میشه، یعنی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی. آقای گنجی، شما چگونه فعالیت تبلیغاتی این نامزد رو ارزیابی میکنید؟
والا به گمان من نقطه قوت کمپین آقای رئیسی یا آیت الله قتلهام و آقای قالیباف یا سردار گازنبوری و دیگر حامیانشون وعده های پوپولیستی اقتصادی بودش که میدادن که غیر قابل عمل هم هستن. از رشد اقتصادی سالانه 26% سالانه برای 4 سال آینده تا ایجاد 6 میلیون شغل در 4 سال آینده و سه برابر کردن یارانه‌های همه مردم و حقوق ماهیانه 250,000 تومان برای جوانا. اما همین نقطه قوتشون توسط اقتصاددانا، رقبا و حتی برخی اصولگرایان عامیشون نقد شد به شدت که قابل تحقق نیستن و هرکی هم ازشون سوال کردن خب از چه منابعی میخواید استفاده بکنید، پاسخی نداشتن براشون.
آقای گنجی میبخشید همینجا یک خبری همینک به دست ما رسیده که احسان مهرابی به آگاهی میرسونه، بعد به صحبت رو دنبال خواهیم کرد. بفرمایید آقای مهرابی.
حزب مؤتلفه اسلامی در بیانیه اعلام کرده که مصطفی میرسلیم از نامزدی در انتخابات انصراف داده و از ابراهیم رئیسی دیگر نامزد انتخابات حمایت میکنه. این حزب در بیانیه‌اش اعلام کرده که بر اساس مشورت با بزرگان و علما به این نتیجه رسیده و در نهایت جنبندی این بوده که برای وحدت جبهه متحد این حزب این تصمیم را گرفته. روز چهارشنبه آقای میرسلیم در آخرین اظهار نظرش اعلام کرده بود که با آقای رئیسی صحبت کرده و نظر هر دو بر اینه که ایشون به عنوان نامزد باقی بمونه و آقای میرسلیم حتی برنامه تلویزیونی خودش را هم استفاده کرد و در اون برنامه هم انتقادات زیادی را از دولت مطرح کرد، ولی به هر حال در آخرین فرصت انصراف آقای میرسلیم را اعلام کردن که الان به این ترتیب در واقع سه نامزد در سه انتخابات حضور دارن.
چه بسا انتظار میره که حتما یا احتمالاً مصطفی هاشمی طبا هم کنارگیری خواهد کرد.
آقای هاشمی طبا اعلام کرده که با آقای روحانی رأی بدن طرفدارانش، ولی تا کنون اطلاعیه یا صحبتی مبنی بر انصراف قضیه منتشر نشده.
سپاسگزاریم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار بودم اون که به اطلاع رسون مصطفی میرسلیم از حزب مؤتلفه هم اعلام کرد که به سود ابراهیم رئیسی کناره گیری میکنه. خب آقای گنجی، ادامه صحبتتون رو میتونین با این تحول جدیدی هم که صورت گرفته پیگیری کنین.
بله، من نقطه قوت کمپین آقای آیت الله قتلهام رو گفتم. مهمترین نقطه ضعف کمپین آیت الله قتلهام و سردار گازنبوری سوابق سرکوب و جنایات اینا بوده که اینا نه تنها مدارکش موجوده که یکیش همون نوار آیت الله منتظری است و نوارهای صدای آقای قالیباف هستش و از جمله قتل عام چند هزار زندانی سیاسی عقیدتی در تابستان 1367 که اینا رو بهش افتخارم میکنن، یعنی هم آقای قالیباف با افتخار میگه که من رفتم با چوب با موتور 1000 زدم و بازم بهش میکنم این کارو و یا اون نوار رو لوله کردم و آقای رئیسی هم دو سه بار اعلام کرده که من شر تروریستا رو در دهه اول انقلاب از سر مردم ایران کندم و به این کار افتخار میکنم، حکم خدا بوده. و دیگه نقطه ضعف این کمپین حمایت رسمی آیت الله خامنه‌ای، سپاه، بسیج، ائمه جمعه و همه نهادهای سرکوبگر نظام از آقای رئیسی بوده. به این ترتیب آقای رئیسی الان تبدیل شده به نامزد رسمی نظام، یعنی تلقی عمومی این ازشون. و این نکته‌ای که گفته میشه که استراتژی ترس، اصلا خب دو طرف این کارو کردن و یعنی اونا دائما میگن که اگر حسن روحانی بیاد، سلشگر محسن رضایی گفت ایران تبدیل به سودان دوم میشه و همه اونا گفتن کشور لبه پرتگاه در اوج اضمحلاله و نابود میشه اگر حسن روحانی بیاد. این طرف هم خب یه واقعیتی رو گفته، واقعیت اینه که اونها جنگ رو، جنگ طلبیشون رو، نزاهایی که تو منطقه و تو داخل بهش دامن میزنن تأکید کرده. آقای روحانی خب از این نقطه ضعف خوب استفاده کرد و به نهادهای رسمی مثل سپاه و اینا تاخت که تو انتخابات برن، رسما نهادهای نظامی مثل سپاه، مثل بسیج وارد شدن، از آقای رئیسی دارن حمایت میکنن، تو پادگان ها افراد رو میبرن، بهشون قضا میدن و اتوبوس هاشون رو آوردن، از اینا حمایت میکنن، برایشون نیرو میارن. تمام اینا رو آقای چیز گفت و اینکه اینا میگن باید مالیات بدن، اما سپاه مالیات نمیده، آستان قدس مالیات نمیده و خب اینا یه شعاره پارادوکسیکالیه، نمیشه که به حال شما بگیم من مالیات، یا مثلا اونا حقوقای نجومی رو مطرح کردن، این بر حقوق کهکشانی که آقای آیت الله قتل عام میگیره 10% سود موقوفات آستان قدس حقوق تولیت آستان قدس. حالا ایشون میگه که خب من اینو میدم به فقرا، ولی این یه رانت بزرگه، خب به هر کسی بده یک رانت عظیمی هستش. من یه نکته هم راجع به چیزای منطقه بگم. در مورد منطقه یه نقد واردی هستش در مورد دخالت های سپاه و نظامیان که آقای روحانی منتقده و خیلی از اصلاح طلب ها اینو گفتن، ولی ما به این توجه بکنیم از نظر حقوق بین الملل و اخلاقی، ما به هر حال اینجا قانون همه یا هیچ داریم، یا به لحاظ حقوق بین الملل و قوانین هیچ کشوری حتی دخالت در کشور دیگر نداره و یا همه دارن. الان ما شاهد این هستیم که در منطقه آمریکا، روسیه، تمام قدرت‌های بین المللی و قدرت‌های منطقه، عربستان، ترکیه، همه دارن در قطر دخالت میکنن و نمیشه ما بگیم ما فقط ایران رو محکوم میکنیم بقیه کشورها محکوم نیستن. نه، دخالت تمامی کشورها در امور داخلی کشورهای دیگه، از جمله آمریکا، از جمله روسیه، از جمله ایران، از جمله ترکیه، از جمله عربستان، همه اینا محکومه و کسی که معیارهای واحد داره و دبل استاندارد نیست باید به لحاظ حقوق و اخلاقی همه رو محکوم کنه و بنده دخالت همه، از جمله دخالت جمهوری اسلامی رو تو کشورهای منطقه محکوم میکنم.
خب حالا همین فعالیت تبلیغی ابراهیم رئیسی رو از عمار ملکی جویا میشیم. آقای ملکی، شما چگونه دیدین فعالیت تبلیغی ابراهیم رئیسی رو؟
این آقای رئیسی و آقای قالیباف که در اصل یک تیم رو تشکیل ندن، حالا آقای قالیباف کناره گیری کردن، چیزی رو که شاید بشه گفت نقطه قوت کمپینشون این بود که از اول مشخص بودش که کدوم بخش پایگاه رأی رو هدف قرار دادند و شعاراشون رو هم بر همون مبنا تنظیم کردن و اون هم بخش همین به قول خودشون محرومین بودش و کسانی که بالاخره طبقه معیشت خواه میشه گفتش، یک پایگاه رأی مشخصی هستش که تنها پایگاه رأی است که محافظه‌کاران غیر از پایگاه رأی سنتی خودشون میتونن جذب کنن، چون پایگاه رأی تحول‌خواهان، ناراضیان سیاسی در حصولت به سمت محافظه‌کاران هیچ وقت رایش نخواهند داشت. اگر تصمیم به رأی دادن بگیرند معمولا از کاندید اصلاح‌طلبان حمایت میکنند و اونها از اول با این برنامه مشخصی که حالا مطرح کردن، روی حمله کردن به وضعیت اقتصادی، مسئله رکود و همین شعارهایی که حالا بسیار هم غیر عملی بودش و شاید پوپولیستی بودش، اینها رو عمر رو دادن و البته درست هستش که کمپین مقابل به صورت حرفه‌ای کارشناسی سعی می‌کرد به اینها جواب بده و اینکه بدیهیه که هر کدوم این وعده‌ها می‌تونه ایجاد مشکلات عظیم اقتصادی بکنه، اما واقعیت چیه که اون طبقه رو که اینها به نوعی هدف قرار داده بودن، این توضیحات و مسائل کارشناسی رو خیلی توجه بهش نمی‌کرد. یعنی اونها همون وعده‌ها، همون همون شکلی که در از احمدی نژاد چون تونست به نوعی که پایگاه رأی خاصی رو کسب کنه، حتی همون هایی که شاید در دور اول 84 به اون شعار 50,000 تومانی آقای کروبی رأی دادن که حالا اون قسمتش هم کارشناسی بود، اما میخوام بگم نسبت اون قسمت رو تونستن جذب کنن و به نظرم میرسه با توجه به نظرسنجی که اون پایگاه رأی معیشت خواه که چیزی حدود 10% رو هستش رو تونستن جذب بکنن و هنوز هم به نظر نمیاد که اون قسمت از پایگاه رأی ریزشی به سمت مثلا آره آقای روحانی داشته باشه. این بخش به اصطلاح قوتشون بود تون نگاه هدف به اصطلاح یک کمپینی که میخواد بیاد و بتونه پایگاه رأی خودش رو افزایش بده. اما خب نقاط ضعفش هم باز داره، بستگی داره که از منظر کی نگاه کنه. خب نقاط ضعف اون کمپینی که در اصل آقای رئیسی فرد بدنامی هست، آقای قالیباف هم به نوعی بدنام بودن حداقل توی طبقه متوسط، از این جهت خب اینها این نقطه ضعف رو داشتن. اما میگم با توجه به اینکه اونها اساسا دنبال این نبودن که شاید حداقل بخش زیادی از آرای طبقه متوسط رو جذب کنن و خودشون هم میدونستن که خیلی عملی نیست، حتی آقای قالیباف سعی میکرد این کارو بکنه، واسه همین هم خیلی روی این مسائل که حالا مطرح میشد، روی نقدهایی که در مورد جنایات آقای رئیسی در دهه 60 انجام میشد اصلا خیلی منوف نمیدن و حتی گاهی اوقات هم توی اون طبقه‌ای که طبقه پایگاه رأی خودشون هستش حتی اون رو به عنوان نقطه قوت هم مطرح میکردن. و البته شاید این بخشش هم که باعث شدش که خیلی آقای رئیسی از این جریان صدمه نبینه این هستش که تیم روحانی، یعنی تیمی که در اصل برای آقای روحانی کمپین می‌کردند، کسانی نه مثل مثلا آقای گنجی یا کسایی که در خارج کشور بودند و میتونستن خیلی آزادانه این مسئله مطرح کنند، اما تیم اصلی کمپین آقای روحانی هیچ وقت روی این مسئله منوب ندادن. حتی روزنامه‌نگاران طرفدار ایشون رو توی توییتر این باور می‌دیدیم که می‌نوشتن که مسئله آقای رئیسی رو نباید در مورد جنایات سال کشتار و اعدام‌های سال 67 مطرح کنید، ایشون رو باید نقد کنید بدین که ایشون اصلا مدیریت و توانایی مدیریت نداره. بدین که اگر قرار بود اون پرونده باز بشه، خب اون پرونده بودش که آقای روحانی هم گرفتارش می‌شد، آقای روحانی یکی از همکاران و از همدستان آقای رئیسی و حتی به نوعی رئیس آقای رئیسی رو در اون هیئت مرگ در وزارت دادگستری خودش قرار داده
و حتی یکی از وزیراشون هم که در همون کمیته 4 نفره بود دیگه.
بله، منظور همین آقای پور محمدی میگم، یا آقای پور محمدی که وزیر دادگستریشون هستن. و از اون طرف هم اساساً اون دوران دوران طلایی هست، دورانی هستش که اصلاح طلبان در قدرت هستن، دوران آیت الله خمینی هست. اگر به اون قسمت دست داده بشه بیشتر پاشنه آشیل خود اصلاح طلبان و اعتدال گرایان میشه. و از این جهت هم نگاه بکنید اون تیم و کمپین رسمی آقای روحانی هیچ وقت رو این جریان منوب نداد. ایشون یه اشاراتی حتی خود آقای روحانی اون جایی که دیگه مقدار به این اجازه رسید که توی کمپین توی ببخشید مناظره ها نتونسته خیلی شاید قابل قبول صحبت بکنه، توی سخنرانیایی که توی شهرستانا رفتن شروع کردن اون بحث 38 سال اعدام اینا رو مطرح کردن. ولی میگم در اصل تیمشون خیلی به این مسئله دامن نزد با تجربه که میدونستن که اگر این مسئله باز بشه شاید هر دو طرف به نوعی درگیر بشن. این در اصل یه مسئله بودش که میگم اگر ضعفی از اون تیم کمپین آقای رئیسی بود، اما خب بالاخره میگم خیلی هم دامن زده نشد برای اینکه میگم این برام مشکل داشت. یه نکته دیگه هم که از تمام کمپین آقای رئیسی که واقعا شاید جالب بود این بودش که این دوره کمپین های و کمپین آقای رئیسی به خصوص که پایگاه رأی محافظه‌کاران داره یک کمپین کاملا سکولار بود، به این مفهوم که هیچ شعار مذهبی در دقل حتی در مناظره ها به اینکه آقا مسئله مثلا اینکه الگوی زیست مسلمانی یا اون چیزایی که حتی مثلا موقع آقای موسوی مطرح می‌کردن، هیچ از این ادبیات رو در کمپین و شعارهای آقای کر آقای قالیباف آقای رئیسی ندیدیم. همه چیز زمینی، همه چیز این جهانی بودش، مسئله اقتصاد، مسئله معیشت، مسئله مسکن، مسئله ازدواج، میدونید حتی شعارهای مذهبی نمیدونم اینها داده نشد. و دیگه این چیزی که اواخر هم دیدیم که دیگه امروز دیروز بودش که آقای تتلو مثلا میره با ایشون عکس میگیره و این یک فازی که اصلا عبور از تمامی اون نگاهی که حالا دین آویز بوده و سالها به قول معروف با دین آویزی تونسته به نوعی رأی جمع کنه. البته ایشون با اون مسئله امام رضا و سیادت و اینها سعی میکنه به نوعی جلب توجه اقشار مذهبی رو بکنه، اما واقعیت چیه که تو اون شعارها اینا که نگاه بکنید اثری از اون دین و ایدولوژی دینی که بالاخره جمهوری اسلامی سالها حداقل اون جنایشش منوب دادم وجود نداشت.
یکی از مسائلی که همواره در سالیان گذشته مطرح بوده مسئله شمار بالای اعدام ها بوده. در زمان رئیس سابق جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد هم هنگامی که از او سوال می شد که پس چرا این آمار اعدام ها اینقدر بالایه، می گفت که قوه قضاییه جداست از قوه مجریه. و همین واکنش در دوران بعدی هم ادامه داشته. خب الان ما دیدیم که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی میزان آمارها آنگونه که سازمانهای مدافع حقوق بشر گزارش کردن حتی بالاتر از دوران محمود احمدی نژاد بود. اکنون با توجه به وضع جاری چه انتظاری رو میشه داشت آقای گنجی؟
من اول یه نکته توضیح بدم. اطلاعاتی که آقای ملکی دادن 100% نادرسته. ایشون ادعا کردن که آقای روحانی رئیس آقای رئیسی تو اون قتل عام 67 بودن.
آقای پور محمدی رو گفتم، آقای روحانی رو نگفتم. گفتم کسی که رئیس آقای رئیسی بودش وزیر دادگستری آقای روحانیه. آقای پور محمدی مقامشون از آقای رئیسی بالاتر بود. سخن آقای منتظری هستش.
من شما صحبت کردید، خب حالا اجازه بدید من توضیح میدم. این نکته اول، آقای روحانی نماینده مجلس بود و تو جنگ بود و اونا قاضی بود و جداگونه بود و حکم هیئت قتل عام حکم مستقیم از آقای خمینی داشتن تو این جنایت. نکته دوم اینه که آقای پور محمدی هم که یکی از جنایتکارانه، شما به قانون اساسی نگاه بکنید، وزیر دادگستری هیچ اختیاری نداره جز مسئله پیگیری بودجه قوه قضاییه و طبق قانون اساسی رئیس قوه قضاییه اگر از اختیارات خودش به اون تفویض بکنه اون اختیاراتو داره که نکرده. نکته بعدی اینه که وزیر دادگستری رو مستقیما رئیس قوه قضاییه تعیین میکنه و رئیس جمهور هیچ اختیاری تو این زمینه نداره. یعنی الان حالا در مورد آقای چیز پور محمدی باید مستقلا صحبت کنیم. اولا آقای پور محمدی رئیس آقای رئیسی نبوده، چون قاضی بوده، این نماینده وزارت اطلاعات بوده و قاضی شأنش بالاتر از نماینده وزارت اطلاعاته. ثانیا این که پور محمدی هم که یک از جنایتکاراست، این جنایتکار رو رئیس قوه قضاییه تعیین کرده، این اصل صراحت قانون اساسی هستش و لزوما نمی‌تونیم اطلاعات اشتباه بدیم، واقعیت رو همونجور که هست بدیم. حسن روحانی اگر میترسید در این مورد خاص اومد به صراحت گفت آقا 38 ساله شما جز اعدام و زندان و دهندوختن کاری نکردید و چندین بار اینو تکرار کرد، چندین بار روی این تاکید کرد و اونا هم جوابی ندادن. حالا آقای چیز گفته من بعد از انتخابات جواب بدم آقای صادق لاریجانی و اونا افتخار میکنن به این کاراشون. اگر نقش داشت که نمیترسید اینو بگه، اینا رو گفت و ما باید ببینیم. یعنی مهم نیستش که موضع شخصی ما چیه. بنده نه عاشق چشم و ابروی آقای حسن روحانی هستم نه کسی دیگه. این رژیم جمهوری اسلامی رو بنده یک رژیم غیر دموکراتیک میدونم و معتقدم باید ازش گذار کنیم به یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر که یک نظام سکولاره. اما این دیدگاه شخصی من کناره، ولی در مورد واقعیات موقعی که صحبت میکنیم باید همون جوری که هست صحبت کنیم. در مورد اعدام هایی که شما فرمودید، نکته ای که اصلش اینه که بیش از 90% تا 95% اعدام های جمهوری اسلامی مربوط به مسئله مواد مخدره، ولی این یک کار ابلهانه ای بوده که مجلس هم تصویب نکرده، اینا برده بودن تو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده بودن که از 30 گرم بیشتر هروئین و مواد مخدر رو اعدام بدن و الان 95% اینا مال مواد مخدره و خودشون هم توش گیر کردن و میخوان اینو عوضش بکنن. البته در سال 95 آمار دادن که نهادهای حقوق بشری آمار دادن که اعدام ها به شدت داد کم شده. این مشخصی که قوه قضاییه این کار میکنه و خب ربطی نداره، نه این نه به احمدی نژاد ربط داشته نه به این رئیس جمهور، به هیچ رئیس جمهور ربط نداره. این کاری که قوه قضاییه میکنه قضات میکنن، اون قانون باید تغییر بکنه و اون قانون رو تغییر میدن، تغییر خواهند داد. یعنی توجه بکنیم موقعی که راجع به اعدام ها صحبت میکنیم، که البته من شخصا با مجازات اعدام مخالفم، اینم در دهه 70 نوشتم، به طور مطلق با مجازات اعدام مخالفم و مثل اروپا باید وردم، ولی شما میدونید در همین آمریکا مجازات اعدام وجود داره، ترکیه هم میخواد مجازات اعدامو برگردونه، ولی من 100% مخالفم. ولی اینجا هم توجه بکنیم که اولا اعدام ها در مورد چی اکثرشون، ثانیا این قوهی که میکنه کدوم قوه است، ثالثا در سال آخری که آخرین آمارایی که ما الان داریم نهادهای حقوق بشری دادن مال 2016 است، در 2016 یه میزان زیادی همین اعدام ها در جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده نه افزایش، و اینم باز ربطی به حسن روحانی نداره. این فشار بین‌المللی خوبی که نهادهای حقوق بشری دارن میارن به جمهوری اسلامی باعث شده که اینا عقب نشینی بشن و خیلی از این اعدام‌ها قصاص اینا رو سعی میکنن با واسطه‌گری خانواده‌ها رو راضی بکنن که ازش بگذرن و کوتاه بیان. یعنی این کارم اگر حالا حتی بگیم مثبتم باشه، این که کاهش پیدا کرده، ربطی به حسن روحانی نداشته، اینو خود قوه قضاییه در اساس فشارهای بین‌المللی کرده.
آقای عمار ملکی، شما چه نقطه نظری در این مورد دارید در مورد اظهارات آقای گنجی؟
بله، در اضافه یک نکته که آقای گنجی میفرمایند که خب بله، آقای روحانی اون جمله معروف که میگن 38 ساله که شما اعدام کردید و اینها، و خب یک سوالی که هستش اینه که درسته آقای رئیسی و پور محمدی که تکلیفشون معلومه، ولی آقای روحانی هم در طول این 38 سال فعال حقوق بشر نبودند در جمهوری اسلامی یا اپوزیسیون نبودند. 38 سال تمامی اون زمانی هستش که آقای روحانی هم در قدرت بودند و اکثرا در نهادهای امنیتی بودند و جاهایی بودند که آقای گنجی بهتر از من میدونن، و این بالاخره میگم اگر قرار بود این مسئله باز بشه، خب خیلی میتونست برای کیف اصلاح طلب و خود آقای روحانی تبعات داشته باشه. این بحث الان نیست، الان بالاخره آقای روحانی جایگاه متفاوتی داره، حالا اینکه تغییراتیشون کرده نکرده اینا بحث دیگری است، یعنی بحث شب انتخابات نیست که ما نمیخوام آقای روحانی رو نقد بکنیم، حالا الان فضای دیگری است، ولی این بحثی که آقای گنجی مطرح میکنن خیلی نگاه ابزاریه. یعنی اینجوری که آقای گنجی مطرح میکنن با توجه به ما موازیشون رو از موقعی که مانیفست جمهوری خواهی دادن و زندان بودن و ایشون اعتصاب قضا بودن و ما به خاطر تحصنی که برای ایشون درگذاشت و کتای خودی همه موازه ایشون رو میدونیم، اما ایشون یک جوری بحث میکنن که الان اگر آقای رئیسی جای آقای پور محمدی بود فرزند و به قول آقای گنجی تحمیل شده بود به آقای روحانی، ایشون احتمالاً الان بعد فرض کنیم آقای به جای آقای رئیسی آقای پور محمدی الان کاندیدای جناح اقتدارگرا بود، ایشون همین تعابیر رو برای آقای پور محمدی داشتن، آقای پور محمدی رو میکوبیدن و احتمالاً آقای رئیسی رو یک جوری بالاخره حضورشون در دولت روحانی رو توجیه میکردن. این نمیشه، این با همون استاندارد دوگانه که آقای گنجی معمولاً خودشون میگن به دیگران و خودشون رعایت نمیکنن نمیخونه. در هر صورت بحث اینجاست که اگرچه وزیر دادگستری رو رهبر قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه معرفی میکنه، از بالا تعیین میشه، فشار میارن، اما در تمامی این مقام های روحانی و قاضی هایی که هستند غیر از اون چهار نفری که تو اون هیئت مرگ قضایی بودن و اون به اصطلاح دهنکجی و شاید توهین به مقام دادگستری داشتن، روحانیان دیگه هم بودن که آقای روحانی بتونه به قول معروف بگه آقا حداقل یکی دیگر رو معرفی کنید. همونش که آقای خاتمی به نوعی میگفتن مقاومتی کرد، آقای شوشتری که یک آدم خونسایی بودش معرفی شدش و در اون جایگاه قرار گرفت. این توجیه نمیشه کرد که آقای پور محمدی جایگاهش اونجا هیچ ربطی با آقای روحانی نداره و آقای رئیسی که همکار آقای پور محمدی بوده یک به اصطلاح شر مطلقی است که هست. البته یعنی میخوام بگم این نگاه توجیه کاریه. اما در مورد بحث اعدام ها، خب بله، بحث اعدام ها بحث قوه قضاییه هستش، بحثی هستش که اتفاقا میشه گفتش که حالا این فضای انتخابات این روزا که هستش، معمولا وقتی که دولت های اعتدالی اصلاحی میانه رو تو سر کار هستند، جناح تندرو اقتدارگرا که تمامی اهرم های نهادهای امنیتی قضایی رو در دست داره، سعی میکنه حتی با این بالا بردن اعدام ها، ویرویه کردن اعدام ها که حالا بخشش مربوط به مسائل مواد مخدر هست، بخشش مربوط به حتی ناراضیان سیاسی و اعدامی های سیاسی هست که میبینیم تو این سالم بوده، به نوعی فشار بیاره به اون دولت مستقری که از خودشون نیست. و خب این هم میشه پیشبینی کردش که متاسفانه اگر این انتخاباتی هم که با این دو قطبی هم احتمالا به پایان میرسه، اگر آقای روحانی هم انتخاب بشه، حتی اون جناح دوباره میتونه برای اینکه این بدنامی رو برای دولت روحانی بذاره، حداقل اون رو تحت فشار قرار بده در مجامع جهانی، میزان اعدام ها رو زیاد کنن و حتی سنگ اندازی کنن در برابر حل این قوانین ناعادلانه که برای اعدام مواد مخدری ها هستش. از این نظر میشه متاسفانه پیشبینی کردش که حتی شاید این مسئله سیر سعودی اعدام ها کاهش هم پیدا نکنه، مگر اینکه واقعا گشایشی بشه در زمینه حداقل حکم اعدام مواد مخدری ها.
البته در کنار مسئله اعدام ها، مسئله زندانیان سیاسی هم هست. یک نمونهش خانم نرگس محمدی و اون حکم 16 سال حبس ایشون، که ایشون همینه که ما هم صحبت میکنیم همچنان در زندان هست. خب حالا بحث دیگه که موجوده، بحث مرددینه در این انتخابات، اهمیت این عده. فکر میکنین که آقای گنجی رأی مرددین و نقششون اصلا در انتخابات تا چه حد میتونه مهم باشه؟
من یه توضیح اول بدم بعد به سوال شما پاسخ بدم. ببینید بنده در دفاعیات کنفرانس دلین که چاپ شده و دادگاهم علنی بوده تو کتاب کیمیای آزادی وجود داره، اون دادگاه کنفرانس دلین بسیار مشهور دیگه، اونجا اصلا اتهام بنده هیچ ربطی به اعدام های 67 نداشت، ولی من تو همون دادگاه وایسادم و گفتم آقا این مسئله اعدام های 67 قتل عام بوده و باید یک کمیته حقیقت‌یاب ملی تشکیل بشه و به این مسئله رسیدگی بشه. اسم مصطفی پور محمدی رو بنده تو اون دادگاه آوردم، تو کتابم هم چاپ شده و اونجا اتفاقا من یادم نبود اسم رئیسی رو اتفاقا نیاوردم. بعدم در مورد بقیه قتلا اسم محسنی اژه‌ای رو آوردم، اسم آقای فلاحیان رو آوردم، دوری نجفاوی رو آوردم، تمام قاتلا رو من اونجا اسمشون رو آوردم، هستش، موجوده. این چیزایی بوده که بنده با خاطرش زندان رفتم گفتم، هیچ موقع از این مواضع عدول نکردم. اگه یادتون باشه سال گذشتم که انتخابات بود، من تو وی او اف فیلماش هست، تو همین رادیو فردا مصاحبه‌هاش هست، بی بی سی هم هست، همه جا به راحتی گفتم آقا به هیچ کدوم از این جنایتکارا، رئیسی، پور محمدی، دوری نجف آبادی، ری شهری، به تمامی اینا گفتم رأی ندید. من مدافع این هستم که تمامی دهه 60 خیلی خیلی با جزئیات بیان بشه، نقش همه گفته بشه و خیلی چیز خوبه. ما طرفدار شفافیت تو همه زمینه‌ها هستیم و اینطور نیستش که تو هیچ یک از این زمینه‌ها موضع من تغییری کرده باشه یا دبل استاندارد باشم. همون موضع واحدی دارم، همیشه هم میگم جنایتکار جنایتکاره، میخواد اصلاح طلب باشه، میخواد غیر اصلاح طلب باشه. آقای حسن روحانی هم همیشه یکی از همین افراد همین نظام بوده، خودشم ادعا نداره که بیرون از این نظام هستش که کسی بخواد یه همچین تلقی ازش بکنه. در مورد مرددین که شما سوال میفرمایید، ببینید مطابق نظرسنجی مؤسسه‌ایپو الان 72% مردم تو انتخابات شرکت خواهند کرد و 15% هم قطعا تو انتخابات شرکت نخواهند کرد، پس 13% باقی میمونه جز مرددین. و خب این 13% خاکستری، البته اون مؤسسه نمیگه که حتما این 72% که گفتن شرکت میکنن، ممکنه 5%شون شرکت نکنن، ولی به هر حال نظرسنجی داخلی هم روی همین 72% ممکنه تو روزهای آینده بره بالا، یعنی امروز هم کمون که این مقدار رفته بالا. از اون 13% باقی مونده ای که احتمال خاکستریه که احتمال داره مرددین شرکت بکنن یا نکنن، اون به هر حال نقش مهمی خواهد داشت تو سرنوشت انتخابات. حالا اگر جزئیاتش خواستید من بعداً توضیح میدم.
سپاسگزارم، وقت زیادی نداریم. آقای عمار ملکی، شما چه نقطه نظری دارین در این خصوص؟
ببینید بحث مرددی، حتی من ارجاع به نظرسنجی ایپو نمیدم به دلیل اینکه واقعیش که نظرسنجی ایپو یه مقدار گزینه هایی که انتخاب کردند برای نظرسنجی یه مقدار مبهمه، یعنی سه گزینه مردد و کسانی که میگن نمیدانم و کسانی که میگن نمیگویم و کسانی که سایر هست که مشخص نیست دقیقا اینها از کدوم چه بخش شده. من بیشتر ارجاع میدم به نظرسنجی هایی که در اون داخل ایران انجام شده و نهادهایی هستن مثل نهاد افکارسنجی دانشجویان که بالاخره نهاد شناخته شده هستش، حتی نزدیک به دولت هم هستش. این آخرین نظرسنجی که اعلام کردن گفتم روش 72% احتمالاً مشارکت هست که البته از یک جهتی میخونه با نظرسنجی ایپو، ولی خب این دیگه تقریبا قطعی 72% اعلام کرده حتی تا امروز، حالا هم که تا دیروز احتمال دو سه روز قبل معمولا این رو انجام میدن. و این به نظر میاد که من تخمین خودم هم با توجه به بررسی آماری انتخابات قبلی اینه که فکر میکنم سقف 75% رو به سختی رد بکنه، مگر اینکه اتفاق خیلی خاصی حالا فردا بیفته. به نظر میاد ولی خب الان بین 70-75% احتمالاً مشارکت هستش و اینم خیلی مهمه، چون اگر 70% یعنی چیزی مثل 70-71% که دوره قبل بوده انتخابات انجام بشه، این که آقای روحانی قطعاً در دوره اول ببره رو نمیشه قطعاً گفت، به خاطر دوره قبل همیشون با یک تقریباً 0.5% 0.6% تونستن به نوعی انتخاباتو در دور اول ببرن. اما اگه این انتخاب و این میزان به 75% برسه احتمال زیاد دیگه ایشون دور اول هم میتونن برن. یعنی از این منظر به نظر میرسه که در هر صورت مرددین چیزی نباید مونده باشه، یعنی شاید در حد 2-3% باشه که قاعدتا دیگه این هم سقف 75% داره. من فکر نمی کنم که بیشتر از 75% مشارکت بشه، مگر اینکه واقعا یه اتفاق خیلی خاصی بخواد امروز فردا بیفته.
سپاسگزاریم. بحث ما رو در رادیو فردا میشنیدی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی عمار ملکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبورگ هلند و اکبر گنجی نویسنده روزنامه‌نگار تحلیلگر و فعال سیاسی در آمریکا همراه ما بودند. سپاسگزاریم. نقطه نظرات اونها را میشنیدید. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید.
من یک نابینا هستم. ملت ایران، خواهش میکنم به این آخوندها رأی ندید. این سیاه‌بازی ها گولتون نزنه. اینا 38 ساله دارن به شما دروغ میگن. 38 ساله همیشه وقت انتخابات یه آزادی هایی میدن، بعد از انتخابات دو برابر استبداد بیشتر میکنن. فردا یا پس فردا اگر آقای حسن روحانی مجدداً رئیس جمهور بشه، یک اتفاقی داره در ایران میفته، چرا که با اون همه بازگویا و جد کلام در قبال رهبر، اگر ایشون مجدداً بیاد یک تغییراتی داره در اون مملکت رخ میده که میتونیم بگیم کماکان رفراندومی در عمل است.
آقا این که میگن تو روستاهای ایران مثلا فلان کاندید رای بیشتر داره یا کمتر داره، اینا توهینی به روستایی ها هست. امروز تو هر روستایی اینترنت هست، وایفای هست، تلگرام هست، واتساپ هست و از همه مهمتر در هر روستایی 4 تا دانشجو هست. همون دانشجوها روشنگری میکنن، همون دانشجوها مطالب رو انتقال میدن، همون دانشجوها توضیح میدن به خانواده هاشون که باید در این برهه حساس از زمان در انتخابات ریاست جمهوری ما کیو قبول کنیم، به کی رأی بدیم و به کی رأی ندیم. متشکرم.
من به عنوان یک اقلیت قومی از تمام اقوام و اقلیت‌های مذهبی و قومی ایران و از تمام مردم خواهش می‌کنم در این بزنگاه تاریخی قدرت اراده و رأی مردم رو به رهبر و به سپاه و به بخش اقتدارگرای نظام به رخ بکشن و با رأی دادن به حسن روحانی یک نه بزرگ به حاکمیت بگن، چرا که ظرف این 40 سال اگه تحریم و قهر کردن و این کارها فایده داشت، بعد به نتیجه هم میرسید که همه دیدن که چه تفاوتی بین 4 سال دولت آقای روحانی با 8 سال سیاه احمدی نژادی بود.
می‌خواستم در جواب اون عزیزان زنگ میزنم میگن رأی بدهید به آقای روحانی. ما میدونیم که آقای روحانی بهتر از آقای رئیسیه، حداقلش اینه که قاتل زنجیره این و و و و. ولی برادر عزیز، خواهر عزیز، شما فکر میکنی از کجا مطمئنی که رئیس جمهور رو مردم تعیین میکنه؟ دولت ما که همین رو میخواد، میخواد مردم برن پا صندوق های رای، بعد هم دوربین ها رو بیاره رو مردم و به تمام جهان نشون بده، بگه مردم همه پشتیبان رهبر هستن.
سلام، من دوست ندارم سپاه و بسیج بیاد روی کار. بچه من از دست بسیجی ها کتک خورد، دانشجو بود، بیرونش کردن، استعدادهای درخشان درس خونده بود. اصلا دوست ندارم سپاه و بسیج رو.
می‌خواستم بگم که رأی دادن حقمونه، هر ایرانی باید رأی بده.
برای رأی دادن امروز صبح به یک از شعب اخذ رأی واقع در شمیرانات تهران مراجعه کردم که حالا اسم شعبه رو دقیق نمیبرم و بعد از انتخابات سال 88 به بعد بود که من تو هیچ انتخاباتی شرکت نکرده بودم و امروز بعد از مدت‌ها تصمیم گرفتم که تو انتخابات شرکت کنم و واقعا پشیمون شدم از اینکه این کار کردم. توی صف وایستاده بودم که نوبتم بشه رأی بدم. اون خانومی که ناظر بود و از وزارت کشور اومده بود اومد جلو و با یه لحن خیلی بد برگشت به من گفت شما چرا رنگ بنفش پوشیدید؟ به هیچ عنوان در معرض دوربین عکاسی و فیلمبرداری ما قرار نگیرید وگرنه تمام رأی این شعبه باطل اعلام میشه. معنی احترام گذاشتن به عقاید شخصی و حقوق شهروندی واقعا اینجا برای من روشن شد تو ایران. واقعا از این که تو انتخابات سال 1396 شرکت کردم پشیمون شدم. متاسفانه عقاید شخصیشون رو میخوان به دیگران تحمیل کنن، رنگ لباستو باید اینا تعیین کنن. بهتر بود یکی رو جلوی در میذاشتن، هر کس که رنگ بنفش یا سبز پوشیده بود اصلا راه نمیدادن. واقعا جای تاسف داره.
من رفتم پای صندوق رأی، بعد این 5 تا کاندیدا کد ملی کدی داشتن، ولی متاسفانه آقای روحانی کدش با دست نوشته بود. وقتی ازشون پرسیدم گفتم چرا اینجوریه، گفت چاپ نیتی کرد رو رد داده. چاپ اصلا رد داده باشه باید یه نسبت به بقیه نوشته ها کمرنگ باشه دیگه، یعنی یه نوشته هاش باید یه خود کمرنگ باشه که اون اصلا نوشته نباشه، کاملا پررنگ بود. ولی اون تیکش اومده بودن با دست نوشته بودن، کد 55 اعلام کرده بودن. رأی آقای روحانی رو من میخواستم ببینم که آیا کدش 55 هست یا نیست. ممنون میشم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.